أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در خصوص بررسی پاسخهای اختصاصی مربوط به شبهه اول از شبهاتی که در بحث وقوع تحریف در قرآن کریم مطرح شده است، در جلسه قبل پاسخی مربوط به طائفه اول مطرح شد که مورد اعتراض آقایون قرار گرفت و با تأمل به نظرم اعتراض به اون صورتی وارد هست و پاسخی که در جلسه گذشته مطرح شد با مشکل مواجه خواهد شد از جهت همون بحث، به خصوص بحث اثباتی قضیه. البته در من تأملی داشتم که ببینم از اون مسیر ذهن ما بوده یا نبوده، که خب در مثبتین تنافی به صورت مطلق نفی نمیشه، در خب موارد ما داریم که نه، اولا مثبت این باشه خب تنافی هست و تعارض هم وجود داره، مثلا اونجایی که علت یکی باشه وحدت المطلوب باشه و امثال هم، ولی این تقریبا از بحث ما یه مقداری خارجه. لذا پاسخ اول به خدمت شما عرض بشه، طایفه اول، پاسخ اختصاصی مربوط به طایفه اول رو با این بیان ما امروز مطرح کنه و اینو جایگزین اون مسئله بکنید انشاءالله تا فرمایش آقای خویی هم مطرح بشه و مورد نقد ارزیابی قرار بگیره. عرض میکنیم که محقق خویی از این طایفه اول روایات پاسخی اختصاصی دادن و ایشون میگویند که اکثر این روایات در طائفه اولا ظهور دارند در این که مراد از تحریف در اونها حمل آیات بر غیر معانی واقعی اونهاست و از طرفی تحریف به این معنا یک واقعیتی است که هم در قبل از اسلام نسبت به سایر کتب الهی و هم در بعد از اسلام نسبت به قرآن کریم واقع شده است، ولی اساساً این نوع از تحریف خارج از محل نزاع در باب وقوع و عدم وقوع تحریف در قرآن کریم است و برای همین اساس است که این روایات نمیتواند مستند شبه کنندگان در جهت اثبات وقوع تحریف به زیاده و نقیصه در قرآن باشه. این پاسخ است که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میدن، مبنی بر این که خب اکثر روایاتی که الان در این طایفه اولا مطرح شده روایاتی است که تحریف به معنای تقریب و تقلیب معنا رو افاده میده، اینا از بحث ما کلا خارج. ولی با مقداری تأمل در روایاتی که در این طائفه ذکر شد روشن می شود که فقط بعضی از این روایات مثل روایت عبدالاعلا از امام صادق که می فرماید یحرفون کلام الله عن موضعه، ظهور در تحریف به معنای تغییر معنای آیات دارد و اکثر روایاتی که ذیل این طائفه ذکر شد مطلق بوده و شامل هر گونه تحریفی می شود. این اولا. علاوه بر این که ببینید فرمایش های خویی در واقع دو تا ادعاست، یکی اکثر روایت اینه، دوم این که خدمت شما با توجه به این که اکثر روایات این است پس طائفه اولا برای شبهه کردن به درد نمیخوره، این در واقع دو تا ادعاست. این اکثر که میگیم اکثر وجود نداره، نه اتفاقا اکثر روایات مطلق است و یکی دو تا روایت هستن که ازشون ظهور تغییر معنای کلمه استفاده میشه. و ثانیاً و علاوه بر این که برفرض تنها تعداد کمی از این روایات مطلق باشد و اکثراً ظهور در تحریف به معنای تغییر مفاهیم آیات، تغییر مفاهیم به معنای تغییر مفاهیم آیات و تفسیر به رأی باشد و فرض اینو قبول کردیم، مثلا با این وجود در فرض تمامیت سند و دلالت همین بعضی از روایات و عدم لزوم کنار گذاشتن اونها از باب مخالفت با قرآن، همین مقدار بعضی از روایات استناد به اونها در ایجاد شبهه وقوع تحریف به زیاده و نقصان در قرآن کفایت میکنه، مگر این که ادعا شود اکثر روایات موجوده در این طائفه مقیده بوده و آنها روایات مطلقه این طایفه را تغییر می‌زنند، ولی با وجود این که آیات مطلق بله روایات مطلقه و روایات مقیده ذیل این طایفه مثبت هستند، تنافی میان اینها محقق نمی شود و مجال برای حمله مطلق بر مقید فراهم نخواهد شد. لذا
غالباً ظهور در یه معنا داره، نتیجه که میخواد بگیم اینه که اینا هم به قرینه ما هم داره همین معنا بشه، نه از با مصدر برای مقید.
خب حالا قرینیت چه باید روشن بشه آخه؟
میگه غالباً این فضای ذهنی به این سمت و سو میده که ما متبادر از اینا یعنی متفاهم و عرفیش هم این
خب نیست آخه، بعد اون دیگه منشأ میخواد، یا منشأ انصرافی میخواد، یا منشأ ظهوری میخواد، که هیچ کدوم ادعا نمیکنه. اون قرینیت یا واقعا قرینه باید باشه، اثبات کنیم قرینیت شو، چه به تقیید، چه به کثرت استعمال، چه به کثرت بحث ایوان، مثلا تناسب حکم و موضوع یکی باید باشه.
غالباً فضای تعریف تعریف معنوی باشه، متفاهم عرفی از یک دلیلی برای تعریف معنوی باشه، خود متفاهم عرفی اونجا
باشه. خب اگر هم چون ظهوری وجود داشته باشه که مشکل نداره، بعضی نگم که ظهوری نداره،
من ایشون وقتی این بحث رو میاره تو این مسیر
خب باشه، برحال ادعاست دیگه، اثبات میخواد،
یعنی سوال
هم نره. خب نه جهت دیگه بیاد، مثلا بگه آقا خدمت شما عرض بشه استعمال کثیره، بیاد بگه نه تناسب و حکم موضوعی وجود داره، اینا رو ادعا نداره، هیچ کدوم از اینا مطرح نیست. لذا به نظر میرسد که پاسخ اختصاصی محقق خویی از این طایفه ی روایات نادرست و ناتمام است و این روایات پاسخ اختصاصی ندارد، بلکه برای نقد استدلال به آنها باید به دو پاسخ اشتراکی که در گذشته مطرح شد و خود محقق خویی هم یکی از آنها را، نه این رو مطرح نکنه چون ایشون نمی‌پذیره، بله یکی از بله باید به یکی از دو پاسخ اشتراکی گذشته که مطرح شد رجوع شود و فیه ما قنایتون و کفایه، چون بحث ضعف سندی رو آقای خویی میخواد از اون طریق دیگه حل کنه که ما گفتیم عرض کردیم که بله مبناییه بر اساس مبناشون در بحث تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و بحث کامل الزیارات فقط ایشون آمده چیز کرده، لذا اون پاسخ اشتراکی رو ایشون اول مطرح میکنه ولی در ذیل نمیپذیره، میگه که با وجود این که بعضی از این روایات حتما معتبر هستن، ضعف سندی سایر روایات خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه. اما خب فرمایش ایشون در اونجا در نقد پاسخ اشتراکی مبنایی است، یعنی مبنی بر این که توثیق اسناد راویان اسناد کامل الزیارات رو خدمت شما عرض بشه، معتقده، البته قبلا معتقد بود بعدم از اون چین برگشت، و یکم بحث تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بر اساس اون پاسخ اشتراکی اول ایشون قبول نمی کنه ولی بر اساس مبنا درستم هست. خب بله بین این رو جایگزینه جلسه قبل کنی کلن، آره یعنی کلن این بحث
پاسخ اختصاصی به روایت طایفه
اول یه پاسخ آقای خویی بگیرم، و اون پاسخ این
هست که
اکثر
این
روایات
ظهور در تعریف معنوی دارن، پاسخ شما این شد که بعد اون که اکثر چنین باشد این چنین نیست،
اولا نیست اصلا این چیزی،
بعد
باشا اون
تعدادی که باقی
میمونه اونا رو چکار کنیم؟ چون ما با فرض تمامیت سند تمامیت دلالت با این ورود میکنیم،
این مطلب
معایت کنیم همه
مثبتی نمیشه،
نمیشه بعد
درست پاسخ اختصاصی ندارم، بعد بازگشت کنیم
به همون پاسخ اشتراکی در خصوص این طایفه.
آره تعریف رو قبول کردیم،
بله
بعد باطل شدن این اشکال و وزیدش مشکلات سندی
نه ایشون نه
این مسئله وضع به گوگل هم جدا
نه نه ایشون نه ایشون بله درسته نه خواهد باب مخالفت با قرآن طرح میکنه
و پاسخ شما مخالفت رو میگه بس میده.
خب در... نه ببینیم ما چون
مخالفت هم بس
ما در مقام پاسخ نه حالا اون که در گذشته مورد اشاره قرار گرفت که مخالفت مخالفت با خدمت شما به چیز باشه، به تباین با ظاهر قرآن باشه، اونی که ما استفاده کردیم، در گذشته مطرح کردیم. ولی خب یک مسئله که بله حالا اونم شاید مثلا یه مقدار توضیح بیشتری داده میشد بهتر بود اینا.
مخالفت مشخص نشد به بعض قوانین این نوع مخالفت مخالفت
نه. نه. خب در همین جا آقای
مخالفت نه
آقای خویی عملاً آقای خویی عملاً البته ایشون دو تا جواب داره عرض کردیم. یه جواب جواب اشتراکیه اما نه سند بحث طرحه یعنی کاملا اینا با طرحش چون اینا مخالفه با قرآنه. ولی یک جواب اختصاصی داشت. جواب اختصاصشون همین بود که الان عرض کردیم کدوم یک جواب اختصاصی جواب اختصاصی درستی نیست. لذا مورد اتکا آقای خویی میشه همون جواب اشتراکی دوم. خب این از این مطلب. اما پاسخ اختصاصی طائفه دوم عرض میکنیم که اولا این روایات دلالت روشنی بر وجود اسماء ائمه در قرآن کریم ندارد، بلکه روایت محمد ابن فضیل تنها چیزی را که دلالت دارد وجود آیاتی در قرآن مربوط به ولایت امام علی علیه السلام دارد و روایت ابن عباس و اسبق ابن نباته نهایت چیزی را که دلالت دارند این است که ربع قرآن درباره ما و فضائل ما وارد شده است و اما این که یک چهارم قرآن را آیات شکل دهد که در آنها به نام ائمه تصریح شده است دلالت ندارد و اساساً قابل تصویر هم نیست. لذا این که می‌فرماید فینا بله محسناتی که در ائمه اطهار هست تمام نیکی‌هایی که در قرآن مطرح شده همونطور که میگه لنا کرایم القرآن برای حضرت ائمه اطهار علیهم السلام وجود داره و حالا اینو همش بزنیم ما اینو قبول کنیم این سنداشونو قبول کنیم و بپذیریم و این حرفا با همه اینها و ثانیاً حالا از اینم که بگذاریم بر فرض دلالت این روایات بر ذکر اسماء ائمه در قرآن این روایات معارض دارند و با صحیحه ابو بصیر کاملا معارض است که در این صحیحه میگوید سألت ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منكم فقال نزلت في علي بن ابي طالب والحسن والحسين عليه السلام فقلت له ان الناس يقولون فما له لم يسم عليا و اهل بيته في كتاب الله. سؤالم سؤال عمومیه فقط مربوط به این آیه نیست. چرا مردم اینطور مطرحه؟ یعنی معلومه دیگه مشخصه که نام ائمه در قرآن نبوده ولی سؤال دارن چرا تصریح نشد به نام ائمه در قرآن. قال فقال قولوا لهم امام فرمود به اونا بگید ان رسول الله نزلت علیه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا. همونطوری که نماز رو ذکر کلیشو اما دیگه تعدادشو نامهاشو مغرب و عشاشو بی معنای این صورتی اینها چیز نشد، سه تا و چهار تاش مثلا ذکر نشد، خب در اینجا ولایت اسم آورده شده، اول الامر اسم آورده شده، اما دیگه لازم نبوده تصریح بشه به اسامی اینها. حالا بعد میفرماید که حتی کان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، تا ادامه میده، چون میگه زکاتم مطرح شد ولی اسم آورده نشد، چی مطرح شد چی اسم آورده نشد، و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فی علی و الحسن و الحسین فقال رسول الله، اون وقت رسول مکرم اسلام فرمود فی علی من کنت مولا فعلی مولا. و ادامه میده. ببینید این روایت کاملا دلالت داره برای این که نام ائمه در قرآن برده نشده و این میگه مردم داره سوال میکنن چرا در قرآن نامشون نیست، صحبت از تعریف نیست، لذا بر فرض ما بگیم اون روایت دلالت کند بر این که بله نام ائمه در قرآن وجود داشت، خب معارض دارد در مقابل این نمتند، اونم خود این روایت روایت معتبره و صحیحی هست. اینم پاسخ از طایفه دوم، پاسخ اختصاصی طایفه سوم. عرض میکنیم بعضی از این روایاتی که در طایفه سوم مطرح شد نهایت چیزی را که دلالت دارد تغییر در بعضی آیات قرآن به تبدیل کلمات مرادف با کلماتی است که قرآن با آنها نازل شده است، من و غیر الظالی، و هیچ قرینه ای وجود ندارد که گفتار امام صادق در فرمایش صراط من انعمت و غیر الظالین در مقام قرائت نص قرآن بوده باشد و ممکن است در مقام بیان تفسیری اون آیه شریفه به الفاظی بوده است که مفهم معنای قرآن است، یعنی در مقام تفسیر لفظ به لفظ، یعنی حالت تغییر در جهت فهمیدن. بله اگر روایتی دلالت کند بر این که این فرمایشی که از امام صادق نقل شد مثلا در قرائت نماز خوانده است و یا در کلام امام صادق قوله تعالی آمده است، تغییر به معنایی را که ذکر شد دلالت دارد، ولی چون این قرائنی در کلام امام اصلا و ابدا وجود ندارد.
بین
چی رو بپذیر؟ خب نیست دیگه، ما میگیم بله من این
کلمه وجود نداره.
برفرض
کلمه
وجود داشته باشه این کلمه وجود نداره. نه دیگه برفرضی که برفرضی نه بودیم اگر روایتی بود
که مارستان بیان نص قرآن باشه برفرض میشه به قرینه وجود داشته باشه.
نه دیگه میگیم
قرآن نماز خونده یا گفته
بود خب نیست، میگیم نیست، وجود ندارم چه قرینه
برفرض که جواب شرط و تاریخی میدید.
ببینید ما میگیم آقا شما قرینه بیارید که این رو در قرائت نماز خونده تا بعد در صدد پاسخش بیفتیم، یا لااقل میگه پاسخ ندارن باید پاسخ های اشتراکی رو بهش متوسل بشیم یا یک پاسخ پیدا میشه. ولی نه ببینید ما میگیم قرائن وجود نداره.
نه نه
ببینید اولی رو میگیم که حرف ما اینه که میگیم که این خدمت شما عرض بشه به عنوان قرآن قرائت نشد. آخه خود کلامی رو که از امام صادق نقل کردن میگیم به قرآن به عنوان قرآن قرائت نشد. این سر درد چون حالا کی به عنوان قرآن میتونیم بگیم قرائت شده؟ وقتی در نماز بخونه بگن آقا نقل شده روایت، بیاد بگه امام صادق در نماز قرائتشو به جای الذین من آورد، به جای ولد ظالین و غیر ظالین مثلا آورد، یا نه در کلام خود امام صادق باشد که قول و تعال، اینم که وجود نره. لذا ما حرفمون اینه میگیم این کلام که کلام در مقام بیان ذکر آیه قرآن نیست، اینه که از امام صادق نقل شده، این قرینه میخواد، قرینه هم وجود نداره، قرینه هم برای این مطلب وجود
نداره.
قوله نه قوله امام صادق بله فرمان
که اصل نوزنه
خب این کلام را فی قوله
هی فی قوله غیر مغضوب علیهم و غیر الضالین من از وقت فرمودم در این قوله فلان در تفسیرش قال المغضوب علیهم ان نصاب و الضالین نشده داد تفسیر بعدش اتفاقا بعدم قوله هی داده است.
خب قول امام صادق و هم قول تعالی نیست؟
امام صادق علیه السلام فی قوله فلان قال فلان
متن چیزشو
خب
اونی که الان ما از تفسیر علی ابن ابراهیم ذکر کردیم که از حریز بود به اسناده ان عریض ان ابی عبدالله علیه السلام صراط من ان امتا علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
حالا اونم
اتفاقا
همون جا آدرسم که دادم نیست، از حریز
خزینه
داره، دو تا کلن
روایت
داره، از
خزینه
هست
یکم محمد ابن مسلم. نه، ان حریز نداره در تفسیر علی ابن ابراهیم؟
نه، من الان
در خود تفسیر ها
حریز ظالم نداره، از خوشون همونی که داره، این دو تفسیر که از ابن خزینه هست
خب
که اونم اصلا هم قولهی داره، هم بعدش هم میفهمد قال المقیه در این قولهی فلان قال المقیه
ولی هم نداره شده قرار شده اون روز که شما دارم که از ظالم حریز نگاه کنید
یه سوال اینجاست که درسته
قرآن
تحریف نشده، این که کامل درسته میتونم مستشکل در دو مقام است، یک بار مستشکل یه بار مستشکل میخواد ایجاد شبهه کنه.
خب ایجاد شبهه بله،
اگر مستشکل میخواد ادعای خودش رو اثبات کنه فرمایش اصلا درسته اثبات نشد، ولی حتی مدعی که ادعای را مطرح می‌کنید اثبات نشد ایجاد
شبهه لازمه شرط. خب ایجاد شبهه مستنی برای اینه که کلامش
شبهه را دفع نفرمودید.
چرا؟
باقیه.
نه دیگه ببینید شبهه متکی برای اینه که این روایت دلالش تمام بشه دیگه.
نیاز نیست که همین اعتبار چون قرن‌ها ما یه بار عرض کردیم مرزانی فرمودید من عرض کردم که شبهه قرن فرمودید در حقیقت سر می‌دونم که نفهمید که شما فرمودید فرض
خب نه ببینید ما دو نگاه هم. یه مرتبه ما گفتیم که آقا قائل داره، اینو قائل که نداره، قائل به تحریف نداره، همین کسانیم که شبهه میکنن مخالفه تحریف قرآنن، اینا فقط از باب این که بیان نسبت بدن وقوع تحریف در قرآن رو به شیعه و علمای شیعه این حرفا رو دارن میزنن، ولی خودشون هم میگن آقا ما قائل به تحریف نیستیم، مثل قفاری مثل امثال دیگه افراد دیگه حالا بعضا اسمشون آوردیم، اینا فقط در صدد ایجاد شبهه‌اند که چه جور شما میگید آقا خدمت شما عرض بشه ما معتقد به قرآن نیستیم، حالا که روایاتتون میگه تحریف واقع شده، کلینی شما معتقد به چی؟ به وقوع تحریف در قرآن. اینا شبهه کنندن، ما میگیم آقا این شبهات شما در صورتی درسته که ما بتونیم به این روایت اتکا کنیم، روایت ما روایت معتبری باشه، هم از حیث سند هم از حیث دلالت اموری باشه قابل قبول باشه.
اینجوری مستشکل اینجوری میگه همین روایات بهانه قرار میده میگه تو قرآن کریم تحریف شده.
خب نه نه به
است ما جواب دیگر بدید، این جواب نمیده.
نه نه چرا جواب ده؟ ما میگیم آقا اینا روایت قبول نداریم، ما این روایت روایت ضعیفه. شبهه
واقعی است که شبهه که ایراد هم راضی ایجاد میشه دیگه. اذا شبهه میشه جواب شده میگه بر فرض اینکه روایت سندن درست باشد این جواب میشه.
بر فرض که
این میشه کلا شبهه از بین میره.
خب همین
همچنان باقیه.
نه چه جور باقی میمونه؟
اصلا نه اصلا میفهمد آقا روایت شما اثبات نمیکنه، اثبات نمیکنه اون آقا تو قالب محکمات هست اثبات یک چیز.
ببینید آقا احتمال باید احتمال متکی به یک جایی باشه.
نه الان حقیقی یک ادعای مطرح میکنم خب اثبات میکنم.
خب فایده ای نداره.
اما این حرف تو قالب محتمل دیگه باقی مونه مگر طرف مقابل محتمل رو نزده.
آقا محتمل باید متکی به یک جایی باشه یا نباشه؟ همینطور پادر هوا بیاد کسی ادعا کنه میشه شبهه؟
شبهه از همین نه یک کسی برفرض ما میگه اجتماع نقیصه محال است. من بگم آقا همینطور بگم آقا من حرف نزدم چه جواب میدم؟ بگم اگر این محال باشد و این همه محال میشه
نه من عرض من اینه میخوام بگم آقا هر ادعای زمان شبهه میشه که متکی به یک امر عقلایی حداقل باشه، که اگر متکی به یک امر عقلایی نباشه که نمیشه شبهه بهش بگن ادعاست.
شبهه
نه دیگه من عرض ادعای صرف نیست، نه شبهه یعنی ادعایی که متکی به یک موضوعی است که فرد نداره پاسخ از اون
بده. بس نمیکنید بگید احتمال
احتمال خودی نداره. یه احتمال اصلا قابل ببینید احتمال باید احتمال عقلایی باشه.
جواب دیگه میشه وگرنه هر کسی احتمال عقلایی اصول نفسیه نیست که ما
بحث
اعتقادی اصول
نفسی. آقا الان کسی میاد به شما میگه جناب آقای متقین این حرف رو گفته ای؟ این حرف رو گفتی؟ لذا نمیتونه این حرف شما با مبنای شما در فلانجا سازگار باشه داشته باشه. این شبهه میشه
اعتقادیه.
خب اعتقادی است
دیگه. تو بحثای معارکه الان طرف میاد خیلی از این حرفایی که تو میتقاد هست میگه من برهان نزم و قبول ندارم. چرا شما تا صبح بس کنید؟
بله
میگه پنج دسته که ما تصادفی هست
بذات همین آخه احتمال
میگه همین راه هم ما با برهان عقلی دست.
نه ببینید احتمال عقلایی نیست، احتمال ضعیفه.
همین درصد طرف برهان نظرت میکنه ما باید این
برهان که رو بگیریم. اینجا هست دیگه، اونجا دارن بعد اون غیر سوالی